أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. صفحه 357 رو بیارید. این آیه 55 که نجد یکی از مهمترین آیات حوزه مهدویت هم هست، گرچه مزیق به مسئله مهدویت نیست، ولی اگر روایات ما این آیه رو در بحث مهدویت تطبیق کردن به عنوان مصداق اتمه، مصداق اتمه که انشاءالله هر اتفاق بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. این پشت بذارید من بیام جلوتر. خب هر دو نظر مبارکتون که یه نکته بسیار بسیار مهمی که عرض شد این که این الذین آمنوا و عملوا الصالحات ها در قرآن برعکس اینجوری که ذهن ما و چشم ما کالیبره شده به سمت فهم فردی از اینها، در قرآن اصل اتفاقا فهمه عام مجموعیه نه مسئله فردی. بعد سپس در برخی جاها به مسئله فردی هم تطبیق می شود. چه گفتم یه وردی بگم؟ جمله مهم بود. این رفتیم تا دو ساعت ها ممنونم. ببینید ما یه ذهنیت فردی داریم، تا این ذهنیت فردیمون به ذهنیت قومی و امتی تغییر شکل نده اساساً امام لازم نداریم. دقت می‌فرمایید؟ البته ما به دلیل اینکه خب قیام کردیم و فضای امتی رو به وجود آوردیم، در مقابل طاغوت قیام کردیم، اینها ما داریم به این فضاها نزدیکیم. اما خیلی خیلی از مردم ما هنوز وقتی میگن خوب باش، منظورشون که فرد خوبی باش، فرد خوبی باش، نه امت خوبی باش، نه قوم خوبی باش. چشممون اینجوری تو قرآن کالیبره شده. به عبارتی تا بحث میشه تمام الذین ها و همه اینا، الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اینا رو یک جمع و امت نمیفهمیم که امتی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این امت اینجوریه که یک شرایطی براش به وجود میاد، اون موقع یک سری سننی بر این حاکم است. امت پیروز خیلی برامون معنی نداره، معمولا فرد پیروز. مثلا حتی نگاه بکنید ما در چیز در مدارسمون هیچ موقع به تیم پیروز کلن چیز نمیدیم، شاید اول دوم نمیشن، آدم‌هاش شاید اول دوم میشن. یعنی تو ذهن ما و تلقین ذهنی ما این است که این آدم شاید اول شده، یعنی این آدم از بقیه پیشی گرفته و بقیه رو جا گذاشته. به عبارتی هنوز مسئله‌ای به نام تشکیلات، تیم، امت و این چیزا در ذهن ما چندان شکل نگرفته. یکی از فامیلای ما از ژاپن برگشته بود که یعنی بچه‌هاش هم اونجا درس خونده بودن، میگفتش که حتما هم شنیدید که در حقیقت همین بازی صندلی ها رو که ما میکنیم، این بازی صندلی آهنگ میزنن، بچه ها میچرخن دور صندلی ها اینا، و بعدش آهنگ که قطع میشه چیکار میکنن؟ هر کی زودتر نشست رو صندلی، اون نفر حذف میشه. درسته؟ نفری که نتونسته بشینه رو صندلی. تا این بازی تیمی برگزار میشه تو ژاپن تو مدارس. یعنی چجوری؟ یعنی فرض فرمایید که 10 تا چیزن با 9 مثلا 11 تا صندلی 11 نفر. بعد که آهنگ قطع میشه باید این 11 نفر رو این 10 تا صندلی بشینن. خب بعد یه صندلی کم میکنن. باز دور آهنگ میزنن این 11 نفر رو 9 تا صندلی باید بشینن. لذا همدیگه رو کمک میکنن که بتونن رو 9 تا صندلی بشینن. همینجوری رو 8 تا، رو 7 تا، رو 5 تا صندلی. لذا هی دارن همدیگه رو نگه میدارن. بلکه بتونن این 11 نفر رو 5 تا صندلی بشینن. خب یعنی بازی صندلی ها دقیقاً نقض اون حالت بازی صندلی هایی که ما میکردیم. اون شما حذف میکنی و اون این شما حذف نمیکنی. چیو داری؟ امت رو داری تشکیل. بعدش هم که میبازه کی میبازه؟ کل همه اینا با هم میبازن. همه اینا با هم دیگه میبازن. و تیم بعدی باز داره تیمی میاد که اینا باید بتونن همدیگه رو روی این صندلی ها نگهدارن، یا مثلا پاها اینا رو همدیگه وصل میکنن. بعد اینا باید مسابقه دوشون تا ته زمین چمن اینجوریه که باید یه جوری با هم بدوان که کسی نیفته. لذا همه کنترل میکنن خودشونو، به این اطراف نگاه میکنن، یه جوری حرکت میکنن که کسی نیفته. تیمی برنده است که با نیفتادن برسه به سمت دیگه زمین. این غیر اینه که شما یه مسابقه دو بذاری یا دو رو اول بشه مثلا. یعنی که من اولم تا اینکه تیم اوله یا امت اوله. به هر جهت این مطلب مهم، ما تا به فضایی به نام امت دست پیدا نکنیم، به فضایی به نام قوم دست پیدا نکنیم، با این ادبیات آشنا نشیم، اصلا احتیاج به امام نداره. یه نماز هماهنگ فرادا که احتیاج به امام نداره. اگه یه عده اومدن اینجا خواستن نماز جماعت بخونن احتیاج به امام داره. اینم بدونید. حالا بعضی میگن که بعد از این توافق آتش بس چیز چی میشه؟ کلن بعدش این اتفاقات میفته. دیگه فضای ما هر چقدر میره به سمت جلو فضای امتی میشه. و جنگ هم جنگ های امتی میشه. الان یکی از سوالا دیگه تو لبنان از ما هم میپرسن این که بعدش چی میشه؟ بعدش چی؟ فضا امتی میشه. امتی میشه دیگه یعنی چی؟ یعنی اینی که لبنان درگیر نمیشه، ایران درگیر نمیشه، امت درگیر میشه. و این نشان رشده. یعنی اگر خلصه مرزها سهم زمینند و تو اهل آسمان، خب یعنی وقتی شما فاصله میگیرید نظامش میشه امت دیگه. یعنی کشوری به نام لبنان اگه درگیر بشه ما درگیر میشیم، هشت درگیر میشه، اون درگیر همه درگیر میشیم، امت درگیر میشه. اگه ما درگیر بشیم لبنان درگیر میشه، هشت درگیر میشه، انصار الله یمن درگیر میشه، همه درگیر میشیم. و این اتفاقا اتفاق خوبیه. من تا با این امنیتی اینا هم صحبت میکنم، جالبه که اونا بدون اینکه بخوان ایدئولوژیک کارو جلو برن خودشون دیگه به این نتیجه رسیده اگه لبنان درگیر شه ما باید درگیر شیم. و حالا که این یه ایدئولوژی اینا ساپورت میکنه و اون است که نظام داره میره به سمت نظام امت و امام. خب از این خورده امتی که ما داشتیم که بخیر یه ولی داریم و یه امتی داریم، اینها داره میره به سمت این که بزرگ تو اشل بزرگتری ما مسئله امامت و امت برقرار بشه. اونجاست که اصلا امام میاد. یعنی ببینه امت اسلامی وجود داره که امام نداره و یا آماده است برای ایجاد یک امام. یعنی شما باید نشون بدی که من میخوام یه نماز جماعت بزرگ برگزار بکنم تا امام بیاد. این اتفاق و کالیبره چشم و فهم از مسائل قرآنی به عنوان امت و سپس به عنوان فرد، به عنوان فرقش چیه؟ فرقش اینه که شما مثلا اگه بخواید فوتبال بازی بکنید تمرینای فردیتون میشه چی؟ اگه فوتبال یه بازی جمعیه تمرین فردیتون میشه چی؟ میشه پاسکاری، نمیشه روپایی. تمرین فردی مربوطه به بازی جمعی چیه؟ میشه پاسکاری. یعنی مصاحبه دارید پاسکاری با هم دیگه تمرین میکنید. حتی وایسید میبینید یه دارید و تیم خودتون رو فرض میکنید و هی دارید پاسکاری هایی رو باشید. ولی اگه شما فرض کنید فوتبال نداشته باشید تمرین فردیتون میشه چی؟ میشه جانگولر بازی. یعنی میشه اینه که توپو بندازید رو پایتون، بندازید رو گردنتون، رو سرتون، یعنی رو شونهاتون مثلا، این کارا. خب این یه جور دیگه تمرین فردیه، تو تمرین فردی آسکاریه. شما ببینید حکومت پیغمبره و کار اجتماعی پیغمبری که پیغمبر میندازه تو نماز شب، نه کیف اللوازی پیغمبر. کیف اللوازی پیغمبر نیست که تولید نماز شب میکنه، اون کسی که داره حاکمیت رو میخواد ببره جلو، فان لک فی النهار سبحا طویلا، اون احتیاج هست که بلند شه شب، چون که داره هاتسپات رو باز کرده و داره همه نقطه میده و داره نتو باز کرده و فلان، اینا داره امت رو در حقیقت میخواد بکشه. اون کسی که میخواد امت رو بکشه، امت شب بلند شه در حقیقت فایلای خوب رو خودش آپلود کنه، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا و فلان، اینا اینا چون میشه سوره مبارکه مزمل. آیه آخرش هم نگاه کن، آیه آخرش هم همینه، یعنی کسایی که دوروری پیغمبر هم هستن همین به دلیل پیغمبر بیان، چون که اونا هم بار پیغمبر رو باید بکشن. اونا کسایی هستن که بار پیغمبر رو میخوان بکشن، اونا هم و طائفه من الذین معک هم همینجوریه. لذا تعبیری به نام امت، خب این باید جا بیفته تو ذهنها که ما چیزی به نام امت اسلام داریم دیگه. رفته رفته حالا اینی که اسرائیل الان آتش بس کرده نه چیکار داره، من 15 سال پیشم گفتم این چیکار داره، اول جنگ غزه هم گفتم چیکار، الان هم میگم همون کارا رو داره. این در حقیقت به دلیلی که بسیار ایدئولوژیک اینا میجنگن، نتانیاهو اینا هم شبیه گربه های وحشی تو بنبستن، الان دیگه هر کاری ممکنه بکنه. ولی نکته اصلی که او خواهد کرد اینی که به سراغ کران باختری خواهد رفت. من اگه یادتون باشه اینجا هم گفتم، جای دیگه هم گفتم، مسئله فوری ما غزه است، ولی مسئله اصلی غزه نیست، کران باختریه. و خود امنیتی‌ها میدونن این اتفاق داره میفته، در کران باختری داره اتفاق میفته. این طرح عربستانیه دو کشور در فلسطین، یعنی اسرائیل و فلسطین که بشه دو کشور، این چرا طرح عربستان هستن؟ چه عجیبیه، چرا این طرح عربستانی که رفته سازمان ملل؟ این یه بحث الهیاتی داره و رأی هم آورده. و بعد اورشلیم کجا؟ اورشلیم تو این بخش اسرائیلیشه کلش، نه دیگه قسمت های فلانش بیسارش، نه کلش افتاده. و این طرح عربستان داره میبره جلو. ما فعلا موضوعی به نام عربستان رو ایگنور کردیم و میدونید که انصار الله یمن هم سخنگوش همین نکته رو گفتش که صهیونیست‌ها دارن در مدینه خانه میخرن و ملک میخرن. همون اتفاقی رو که به حقیقت در خود منطقه فلسطین انجام دادن و نفوذ کردن و چیکار کردن، همون طرح رو در مکه مدینه باید هم همین کار به جهت الهیاتی باید این کار رو بکنن، یعنی باید قبله رو، قبله ما رو هم فتح کنن و ما هم همین کار رو میخواییم بکنیم. اینی که ولایت خلو المسجده که ما دخلوها اول مره، ما هم میخواییم وارد بیت المقدس بشیم، تعارف هم نده، بعدش هم میخواییم فتح مکه بکنیم. اصلا امام در مکه خواهند اومد اعلان دقیقا چیز خواهند کرد. این که حالا اینا داره به هم میزنه روابط، به جهنم که به هم میزنه، به گور سیاه که به هم میزنه، بالاخره یه بحث الهیاتی وجود داره. این بحث الهیاتی اینه، ما باید ولیت خلو المسجده که ما داخلو اولا وارد بیت المقدس باید بشیم و وارد دقیقا مکه باید بشیم. این هم اینجا داره، جاهای دیگه داره روایت داره، اینقدر چیز داریم راجع به این. و اونم دقیقا همین کار رو میخواد بکنه، اونم به جهت الهیاتی هم داره مکه و مدینه رو املاک رو میخره و فلان اینا، به تطبیعی که عربستان داره میبرجه. مهم عربستان نیست، عربستان سعی کی باشه، مهم قبله است در حقیقت، مهم اتفاقی که در قبله داره میفته و داره اون طرحهای در حقیقت حوزه محور مقاومت هم عربستان میدونه که بحث خل سلاح حزب الله و بحث فلان اینا عربستان داره میبره جلو. همه رو اینا رو نه اینکه من میدونم بقیه نمیدونن، همه میدونن، اونایی که باید بدونن میدونن. ولی فعلا خوصه میگو بسوزه پدر این مصلحت کاری ها و مصلحت بازی ها، فکر میکنن مثلا اساسا میشه اون شما مثلا حاکمیت عربستان رو سمت خود جلب کنید، اصلا نمیشه، اصلا ممکن نیست به جهته، چون ما میخوایم بریم اونجا بگیریم. خب ما قرار بریم اونجا بگیریم، نیستی مثلا بریم با مسالمت، حالا ممکنه با مسالمت بگیریم، بگیریم. یه موقع هم یه تعنی حضرت آقا زدن که به هر جهت این سلاح ها میفته دست مجاهدین، سلاح خیلی دارن میگیرن ولی این سلاح ها میفته دست مجاهدین. خیلی یه چیزی رو یه رونمایی از یه پروژهی عملا، این پروژه نه اینکه لزوما آقا اونجا داره کاری میکنه و مثلا برنامه داره اینا، نه اصلا این جریان الهیاتیه که باید این اتفاق بیفته. اونا هم دارن همین کارو میکنن، ما هم همین کارو میکنیم. اونا هم به شدت ایدئولوژیک، ما هم ایدئولوژیم. قضايا از این بعد ببینید چه اتفاقاتی میفته، میره رو کرنه باختری قضیه، مسئلهش حالا یا حل میشه یا حل نمیشه یا هر چی. مسئله اصلی قضیه نیست که، مسئله فوری قضیه بوده. حالا که این شد، من این نکته رو میگم چون کلمه خیلی سوال میشه، بعد بریم سراغ آیات. و اونی که میگن دو سال جنگیدن و تمام این اتفاقات میارزید یا نمیارزید، یعنی این همه بزن و بکشد و فلان خرابی و غزه فلان، میارزید جواب یا نمیارزید؟ جواب میارزید مثل بنز. دقت بکنه، من یه تنظیری بکنم. یه قیامی فرزند امام سجاد علیه السلام انجام دادم، زید بن علی، خیلی قیام معروفیه. میاد از در حقیقت برادرزاده شون، یعنی از امام جعفر صادق اجازه می بگیره. حضرت می فهمن رحم الله عمی زیدن، خدا زید رو خلاصه رحمت کنه و چکار بکنه عمومون زید رو، که وقتی اومده سلامش برد بکنه، جواب امام خیلی جالبه. میگن اگر میخوای المسلوب بالکناسه بشی فشعنک، اگه میخوای سرتو ببری بالا دار تو زوالدان کوفه، میخوای بکنی برو کن. یعنی تش اینه، این حضرت بهش یه مجوزکی میدن که برو، ولی خب تش و اینه مثلا نتیجه میگیری. بعد که میره از پیش امام صادق علیه السلام میره، حضرت میگن ویل لمن سمع وعایته فلم یجبه، وای به اون کسی که صدای زید رو بشنود و جواب ندهد. سرنوشت زید ابن علی چی میشود؟ هیچ، همونی که امام صادق گفتن میشه، هیچ، سرش میکنن بالا دار میذاشت تو آشغال دنیا کوفه. ولی یه اتفاقی میفته، اون اتفاق مهم اینه که کابوس در حقیقت شکست ناپذیری بنی امیه بن العباس کلن اینه بمیره. یعنی بعد از زید ابن علی دیگه همه میفهم میشه قیام کرد، نه بابا میشه این کار رو هم کرد و میشه ورق ها رو باید، ولو اینکه یه عده کشته بشن. خب بشن. حالا ما داریم ساده میگیم، ما میفهمیم داریم از سر سیری میگیم، ولی خب بشن، یک عده کشته میشن، یه عده چیم، ولی اتفاقی که میفته بعد از این اتفاقی که ورق طرف مقابل رو بر میگردونه. درسته بزرگانی مثل سنوار و محمد زیف و فلا اینا رفتن تو این کار، اما این اتفاق اتفاق مبارکی بود و دیگه شما رژیم صهیونیستی به حالت قبل بر نمیتونه بگرده و اعتبارش هم تو کل دنیا ضایع شد. همه اینا چی میخوایم مگه ما از خیر، از یه چیزی تو اون اقتدارش وقتی بود داشت خلاصه با دومش گرد و میشکند و داشت هر غلطی توی منطقه میتونست بکنه میکرد، حالا میبینید که به یک وحشی تبدیل شده. اتها این وحشیگری ها میبینید که موسی وقتی که ظهور میکنه فرعون میشه فرعون ها. یه قاعده است تو قرآن، وقتی که آدم میاد شیطان میشه شیطان ها، و یا نه و ملائکه داشته فالوده میخورده. یعنی وقتی که موسی میاد تازه فرعون یهوی میشه اون فرعون معروف، وگرنه این کارا نمی کرده که فرعون که اون یه آدم زورگو جبار نم چی بوده، خب از این کارا نمی کرده. ولی وقتی که موسی میاد، حرکت موسی اومده بهش گفته اگه میخوای، یعنی منطق رو نیا کنی، از اون حرفای عجیب غریبه ایناست، اگه میخوای برات دوام عزتتو برات نگه بدارم به من میگی چشم. کی به کی؟ موسی داره به فرعون میگه که اگر میخوای بقاء دولتت و دوام عزتت رو میخوای من حرف میزنم میگی چشم. خب اصلا خنده داره، تو نهج البلاغه اومده این یه تیکه، که بعد اشاره اون آیات سوره زخرف داره که فالله ولقی علیه اسفرتون من ذهب فلا اینا خب چی؟ مثلا چرا پول نداری؟ چرا چی نداری؟ مثلا اینقدر گندگی هم داری میکنی اینا؟ این گندگی های امثال موسی و اینا هست که فرعون و یوی فرعون میکنه به عبارتی. داد اتفاقی که افتاده بعضی ها سادیسم چیز دارن، یعنی یه جور خودآزاری های خلاصه فرهنگی اعتقادی دارن به عبارت. تا اسمی چی؟ حالا که چی؟ مثلا یه همه شهیدی هم کشتی هم خرابی، حالا که چی چیه؟ خب 60 سال یه نفری داشته هر کاری غلط دلش میخواست میگرده، یه گروهی بلند شدن یه حرکتی زدن به صورتی واقعا به حالت برگشت ناپذیری تبدیل کرده اسرائیل رو و در معرض زوال گذاشته و تازه دارن امت اسلام هم دیگه رو پیدا میکنن، کمایی که همین جنگی برای ما هم خیلی خیر شد، برای ما هم، برای آمادگی های ما، برای همه چی، برای فکر مردم و و و همه اینا خیر شد. لذا اینم سر این قصه. پس ببینید نکته اصلی اینه تو این بحثا، شما دنبال وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض تصور نکنید که باید 1 2 3 4 تا 1000 همه درست عمل بکنن تا این اتفاق بیفته. برای همین بعضی میگن او حالا کوتا مردم نمیدونم تک به تکشون درست بشن، درست فکر بکنن فلان، اصلا کی قرار است همچین بکنه؟ ببینید این رو شما به عنوان قواعد ذهنی اولا قبول بکنید. صفحه 132 رو بیارید. همه چی امته، یعنی شما اولا امت ده. مثل اینکه من بگم کلاس پنجم باید فلان، کلاس پنجم یعنی این کلاس. حالا آیا همشون درست عمل میکنن؟ نه. آیا مثلا اگه چند نفر اشتباه بکنن کلاس من محروم میکنم کلاسو؟ نه. خیلی وقتا من کلاسی که کار بزرگ میکنه میبخشم، حتی این جزء سنن مربوط به این قوم هاست. قوم هایی که وظایف بزرگ به عهده میگیرن وقتی قوم خطا میکنه من میبخشم، من خدا میبخشم. خب تا اینکه من این خطاهاش انقدر تکراری و انقدر چیز بشه که یواشوش به تیه تبدیل بشه، به سرگردانی تبدیل بشه. وگرنه اینجوری نیست که امتی خطا بکنه مثلا خدا میگیره گوشی میگیره دیگه داغونش میکنه. بله ممکنه یه شکست های چیز باشه، مثلا احد. احد یه شکستی بوده به دلیل اون خطا کسایی که صفحه اول نماز جماعت بودن، خطای اونا باعث میشه شکستی ایجاد میشه، ولی شکست امت پیغمبر نیست. یه شکست مقطعی توی یه مقطعی ایجاد شده. بعدش هم برای همینه جامعه تونسته خودشو علارغم وجود منافقینی که خیلی هم جدی هم تو جامعه، تو احزاب اون کار رو انجام بده. مهمه، یعنی احزاب برده با این همه که جریان نفاق تا بیت پیغمبر رفته. تذکرات سوره مبارک احزاب مال بیت پیغمبره، که این هم یه نکته ایه سر جای خودش تو پرانتز. ما باید توقع داشته باشیم که آه تا بیت پیغمبر جریان نفاق امتداد داره. این چه عجیبی نیست، نه بیت حضرت آقا از بیت پیغمبر متحرتره، نه آقا از پیغمبر باوشتره، نه این از اونجا. بابا این خیلی چیز طبیعیه. ببینید ما یه پدیده داریم، من حالا پدیده واقفیه رو میشناسید؟ واقفیه، واقفیه کسایی بودن که بعد از امام موسی بن جعفر متوقف شدن در امام موسی بن جعفر. خب کیا این کار کردن؟ ای گفتین نمایندگان خود امام موسی بن جعفر، یعنی دیگه با رأی گیری و اینا هم نبوده، یعنی کسایی که خود امام موسی بن جعفر اینها را انتخاب کرده بود وکلای خودش تو این ور اون ور، که در روایت هست که امام موسی بن جعفر اینا رو میشناخته، میدونسته کی بعد از او متوقف میشه. چرا متوقف میشه؟ به دلیل اینکه پولهای هنگفتی تو این سازمان وکالتی که پخش کرده بودن، پولهای هنگفتی داشته ترنوور میشده. اگه قرار باشه بگن که آقا امام بعدی هم وجود داره، امام رضا، باید پولها رو تحویل میدادن دیگه. خب اومدن دست به یکی کردن، یه توطئه فرهنگی رو انجام دادن. ما واقفیه خیلی ها رو برد، بعد کیا این کار رو کردن؟ تو بیت خود امام موسی بن جعفر، نماینده خود امام موسی بن جعفر این کار رو کردن و انقدر جریانشون قوی بود که امام موسی بن جعفر نتوانست در مقابل اینا کاری بکنه، در مقابل وکلای خودش، نه رئیس جمهور و نه اونا رأی داده بودن و اونا فلان کردن. اینا واقعیات تاریخ، بعضی وقتا یه جوری راجبه انقلاب و آقا و بیت فلان و اینا صحبت میکنیم، فکر میکنیم مثلا یه بخش معصومی داریم، یه گوشهی داره حاله رو، نخیر اینجوری نیست. اتهام هوش و حواس ملتی که بفهمه که آقا اون ملت اونجا بفهمه آقا اینایی که نماینده امام موسی بن جعفرن دارن خیانت میکنن به امام موسی بن جعفر. درسته نماینده است، درسته منصوبه، درسته اینه، درسته اونه، اما اینجا اونجاییست که باید هوش و حواس طرف برا باشه. و یه نه توته ها تو بیت پیغمبر میره دوستان احزاب. اینه خب چطور ما فکر میکنیم مثلا ما خیلی مثلا ترگل برگلیم و خیلی هم خوبیم و جامعه هم خوب، هیچ کسی هم روی این چطور سرمایه گذاری نمی کنه؟ نه سرمایه گذاری هم می کنن. اینجا هست که تا هوش سیاسی، هوش اعتقادی، فهم کلام خدا آقا و و و و هزار تا چیز بسیار مهمه در تعیین تکلیف همین این چیزا، که درست بتونه بفهمه. اگه بگه فلانی نماینده آقاست، فلانی نماینده ما موسی بن جعفر بوده، تو داری چی داری میگی الان، کجایی داداش؟ خب یعنی تو سوره احزاب شما ببینید. ولی میخوام اینو بگم، با اینکه جریان نفاق تو سوره احزاب خیلی قوی عمل میکنه، ولی خدا میبینید که باز داره این امت برگزیده رو و این قوم برگزیده رو علارغم تمام این موارد یک کار میکنه میبره. اینی که بعضی باز داره میگن آقا فلان جا فلان مطلب فلان جا خراب شده، خطا شده، چی شده فلان، پس ما از برگزیدگی خارج شدیم، ما اون قومی نیستیم که فلان فلان بشهد، نه ما همونیم. این به تمام وعده ها ما همونیم، حواست باشه یوهی اشتباه نکنی. حتی در روایات ما اینو دارد که اون قومی که از ایران بلند میشه، اینا رفته رفته یه امتی میشن که هر چی مطالبه میکنن حقو بهشون نمیدن. یه بارم خونده بودم این روایت شوارتون، هر چی حق رو مطالبه میکنن تو جوامع جهانی اینا رو تحویل میگیرن، نمیگیرن، بهشون نمیدن. تا آخر اینا میگن این اینجوریه، گور پدر جامعه جهانی، شمشیرشون میزن رو عواطقه، میزن رو کولشون، شروع میکنن به راه افتادن. اون بعد جامعه جهانی به اینا میگه آقا چی میخوای؟ چرا شمشیر؟ آقا بیا بد بدیم. میگه نه دیگه، اون چه لولو برد دیگه، که میومدم باهات مذاکره میکردم و میومدم چیکار میکردم فلان، تموم شد دیگه اون بساط. اتفاقاً یکی از اتفاقات بسیار خوبی که داره میفته این که جامعه جهانی، قراردادهای جهانی، جامعه بین اون قراردادهای بین از اعتبار داره خارج میشه. این از اون نکاتی که یه هم داره بوی یه اتفاقات دیگه میفته. الان دیگه تقریبا همه دارن میرسن به این که مثلا برو حالا CFT چیه، FATF چیه، اون چیه، این چیه، یه اتفاقی برای اینکه ما رو مشغول کنن، برای اینکه ما رو بچاپن جیب ما رو فلان بکنن، شروع کردن این قواعد جهانی گذاشتن معلوم نیست چی. این همون اتفاقی که در آخر زمان میفته. میگن برو قواعد تو خودت و عمر مردشورتون ببرن، شما اصلا شما لازم نکرده ما چیزی بدی، ما خودمون میریم حقمون رو میگیریم. و بعدش داره که سوالا یدفعون الله به صاحبکم، و این پرچمی که گرفتن دستشون اینجوری تحویل نمیدن مگر به صاحب العصر، از زمان تحویل میدن دیگه. این پرچمو دیگه به کسی تحویل نمیدن، این پرچمی که گرفتن بالا باهاش مبارزه کردن چیکار کردن، این تحویل فقط تحویل حضرت میدن. امیدواریم که همینجوری باشه. ببینیم صفحه 132 رو بیارید. در صفحه 132 سوره معارکه انعام آیه 38 ببینید، این آیه عجیبیه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، شما میگه بسم الله بگید. و ما من دابت فی الارض، خب بهتون یه این کالیبره چجوریه این مده، و ما من دابت فی الارض، جنبندهی در زمین نیست، جنبندهی در زمین نیست، ولا طائر یطیر به جناحیه، هیچ این یه ذکر خاص پس از عام بینه، اینم جنبنده یه دیگه، زمینه که جنبنده دابه در قرآن به معنی کسی که می جنبد نیست، معنی هر موجودیست، کمان که در سوره معارکه هود از قول حضرت هود میگه ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی على صراط مستقیم. همه جنبند، هر جنبندهی مو جلوی پیشونیش دست خداست، خدا هم مشی بر صراط مستقیم میکنه، همه بر صراط مستقیم حرکت میکنن. این دابه فعلا معنی میکنیم جنبنده، ولی در فرهنگ قرآنی بیانه هر موجودیست. اینا ولا طائر یطیر به جناحیه، اینایی که با دوبال خودشون پرواز میکنن، الا اممون امثالکم، اینا امتن. یعنی چی؟ یعنی همه عالم امته، قیافش کلاس بندی شده است، امته. یعنی چی؟ این پرنده هایی که میبینید دارن با هم بیارن یه امته، این که امام دارن. اون زنبور هایی که میبینید تو کندوی نه امام دارن، امام دارن. یعنی اصلا سیستم خلقت امت امامه، اصلا اینجوری آفریدن، اصلا تک نیافریدن، شما رو به صورت امت آفریدن. منطقه ما داریم خودمون رو هی تکی میبینیم، بعد سعادت خودمون هم تکی میبینیم، بعد نماز اون هم تکی میخونیم، میخواییم به بهره‌های مادی و معنوی تکی. اصلا این کلاس رو، این زمین رو، این فضا اصلا نیافریدن برای اینکه شما تکی این کار رو بکنی. اوممون امثال کن، حتی برای ما وقتی میخوام بگه یه نفر خیلی خفنه، میگن تکی این کار رو کرده. خب تکی به این جا رسیده، در صورتی که میشه یه جوری دیگه برنامه‌ریزی. ما تو مسابقات مثلا علمی حوزه خودمون اینجوریه، مثلا کسی نمیبره، تیم میبره. یعنی اگه شما شدید تیم، این تیم یه کاری کرد، این شده یه تیمی که یه کاری کرده برده چیزی رو. خب و بعدش نهایتا حوزه میبره یا میبازه، آخرش همینه. یا حوزه موفقی یا حوزه موفقی نیست، تا اینکه بگیم تو موفقی یا تو موفق نیست. اصلا بردارید از این سیستم چشتون رو بردارید. اون موقع اگر مسئله امت و قوم و این چیزا اگه مطرح بشه، کم اینجوری اول میشه قوم، بعد یه مقداری که میای جلوتر میشه امت. معنیش ببینید، قوم یه مقداری مثلا عمومیه و ایناست، درست، یعنی لول یکه. لول دوش بالاش اسمش هست امت. امت یه گروهی که یک قصد خاصی کرده، یعنی امام داره، به میگن امت. شما نگاه بکنید صفحه 516 رو بیارید، میخوام بهتون بگم اصلا قرآن با این حساسیت نگاه بکنید که شما اگر این بشه عزیزان، اگر ما امتی بشیم که بشه خانواده، بشه صله رحم، همه بشیم اولو الارحام، که من عرض کردم شما در قرآن دو جا اولو الارحام اومده، یه سوره احزاب اومده، یه سوره انفال، در دو جاش مربوط به اولو الارحام معنویه، اولو الارحام معنوی، یعنی اخوت دینی. اگر اینجوری بشه، اگر اخوت‌های دینی شکل بگیره، اون موقع است که شما دست میکنید تو جیب هم دیگه، ما احتاج هم دیگه رو برده، دست میکنید تو جیب یه کسی، یعنی دست میکنید تو جیب خودت، دست میکنید تو جیب خودت. برای همینه که گفتن که اخوت دینی در زمان ظهور اینجوری میشه، برای همینه که گفتن حتی ارث در زمان ظهور به برادر دینی میرسه، نه اینکه طرف از آمریکا تلق تلق بیاد مثلا ارث طرف باور برادر ببره. ارث تو تشکیلات میرسه. چرا؟ چون که رحم اصلا مدلش عوض میشه، ما یه چیز دیگه ای پیدا میکنیم. یو ارث الاخ اخاه فی الاظله، برادر تو سایه. برادر تو سایه این یه اصطلاح رواییه، یعنی برادر دینی، یعنی برادری که در عوالم بالاتر فل اظله، ما اونجا برادر شدیم با هم دیگه. خب تو اونجا برادر شدیم. زمینش تو قرآن هست، تا دارد بخواد مصححات قرآنی داره. ببینید شاید مثلا این آیه معروف رو صفحه 516 سوره مبارکه حجرات شما به اینش دقت نکرده بودی باشید، ممکنم دقت کرده باشید. ببینید وقتی در آیه 11 میگه که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر، قبلش میگه انما المؤمنون اخوه، آقا اینا برادرن. یعنی شما در یک تشکیلات برادر پایه، وقتی شما برادر اخوت معنی داره، ابوت هم معنی داره دیگه. اونجا درسته، ابوت بنوت هم معنی داره، چون که اخوت معنی من با شما داداشم، با یه نفر بابامه دیگه، خب که با شما داداش شدم. ببینید بعضی وقتا ما چون چشم درست باز دور کالیبر نشده، اینا رو میگه گویی، انما المؤمنون گویی، حالا باشه اخوه، خب برادران، در صورتی که نه، اون تشکیلات و اون جماعت مؤمنین با هم دیگه برادران. فاصلح بین اخویکم فلان، یا ایها الذین لا یسخر قوم من قوم، نه لا یسخر شخص من شخص. چرا؟ اصلا تراز بحث قومه، یعنی اونی که خدا داره نگاه میکنه به این پدیده که میخواد یک مدینه منسجم رو درست بکنه، که البته باید ولایت رو توش درست کنه و و و فلان، که یوهی میبینید بحث رو همین سوره مبارکه که نور، یوهی بحث اجازه گرفتن بچه ها از والدینشون، یوهی اصلا به چه درد میخوره این بحث، یوهی و بحث حجاب، خب به خاطر اینکه چه موضوعی رو داره از بین میبره. من بارها اینو عرض کردم، این حرف بسیار دقیقی از طرف حضرت آقای، بحث کاملا دینیه، خیلی دینیه و درست و درست. کاش میگفتن کافیه شما به بانوان ما بگید که دشمن داره این کارو میکنه، بقیه رو بانوان ما درست عمل میکنن. ببینید اگه مثلا شما بدونید که این لیوانو دشمنی آورده که شما رو خود بکشه، اینو که حالا به هر دلیلی اینو بفهمید، حتما نمیخورید. خب این لیوانو دشمنی آورده که شما رو میخواد بکشه، یعنی اینجوریه، جمع شما رو و اخوت دینی شما رو که در مسئله خانواده پایه‌گذاری میشه و و و همه اینا که حالا سر جاش میگیم، اون رو بخوانم گفتیم، این رو مسئله‌ای که کاملا به هم میزنه عدم حجاب تبرجیه. این که نظام ازش گذشته، نظام ازش نگذشته، فلان، اینا به جهنم، که نظام ازش گذشته یا نگذشته. اصلا الان بحث این نیست که نظام از این قضیه گذشته یا نظام ازش نگذشته. حتی اون کسی که میگه این میگه، اگرم حقیقت میگه، کار اشتباهی میکنه میگه. خب یعنی اگر حقیقتم بگه کار اشتباهی میکنه داره میگه. اون تا بحث مگه حجاب مثلا درس کد چیزی که مثلا آقا شما میاید اینجا، اونی که داره دیده میشه از طرف دشمن اصلا این نیست، او جلوگیری از پروژه مهدویته، او برای همین داره میینه، برای همین به شدت، یعنی کاری که برای جامعه ما میکنه برای جامعه خودش هم نمیکنه، فشاری که به جامعه ما میاره تو این قضیه به خودش هم نمیاره. خب فقط کافیه، این حرف دقیقیه، یعنی واقعا تای حرفه، فقط کافیه این معلوم بشه، این بانوان ما بفهمند این کار چه کاریه، به کار دشمنه، خودشون درست عمل میکنن، خودشون درست میکنن کارو. ولی ما همه حرف راجع به اینه که آقا نمیدونم چی بکنه، مثل کمربند، اگه کمربند ایمنی نمیدونم چی بشه، میبینی اینقدر صد نمیگم غلطه، اینقدر لولول میشه و سطحش میاد پایین که در حد تبلیغات ماسک و کمربند میشه این مطلب. خب در همین حد میشه، در صورتی که بحث خیلی فاخره. قرآن بحث زن و، من یه موقع عرض کردم، بحث زن و حجاب و خانواده رو طرح نمی کنه، در آن مگه تو بحث منافقین، خیلی عجیبه که چرا تو این بحث طرح میکنه. یه مورد هم استثناء نداره اینا، به عنوان یه آدم مطلع از قرآن، یعنی اگه تو سوره احزاب طرح میکنه، تو نور طرح میکنه، تو بقره طرح میکنه، بحث طلاق و کجا طرح میکنه، سوره تحریم طرح میکنه، تو طلاق طرح میکنه، یعنی هر جایی که ورود میکنه این بحث طرح میکنه، تو بحث منافقین طرح میکنه. من که براش حالا شما این نکته ای که آقا فضل رو مثلا بین خودتون یادتون نره، یادتون هست آیاتش که آقا فضل رو بین خودتون یادتون نره، مثلا هی عبارت ها اینجوری که به داد هم برسه، این اصلا اینجوری نیست که تو رو خدا بیا یه کاری بکن برای مثلا اموات خودت شب جمعه است یا الان مثلا شب چهارشنبه است، غافلگیری اموات صلوات. اللهم صل على محمد. اینجوری نیست که مثلا حالا برای اینا بیایم یه کمکی بکنیم، نه، بحث اصلا یه گرید دیگر بحثه. و اون بحثه که آقا این جماعت اگر بخواد برسه به اخوت، باید بتونه هم دیگه رو راحت ببخشه و باید راحت فضل کنه نسبت به هم دیگه، و اتهام باید این کارو بکنه، اصلا لطف بکنه اینا هم نیست. شما نگاه بکنید همه آیات سوره بقره رو که اون موقع ما خوندیم سر بحث طلاق، که تو طلاق میگه لیس علیکم جناح ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. میگه وقتی طلاق داد اینا ما لم تمسوهن، هنوز اتفاقی نیفتاد، اینو مثلا چی بکنین، اینو و متعوهن على الموسى قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. کسی به خودش ناکن اگه داره بده، بیشتر بده، بیشتر بده، حقا على المحسنين به تکلیف بهش. خب بعد دیگه وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفو اقرب للتقوى. میگه اونی که چیز دستشه، زمام نکاح دستشه، مثل زن یا خانواده زن، اونا هم وقتی اتفاقی نیفته مال هم توسطون نه، اینا هم چیز بکنن دیگه، ببخشون برن دیگه. و انت عفو اقرب و لتقوا، نزدیکتر به تقوا اینه. بعد میگه ولا تنسوا الفضل بینکم، فضل رو بین خودتون یادتون نره به صورت کلی. این مال جامعه مهدویه و آمادگی برای جامعه مهدوی. شما در سوره مبارکه حجرات همینی که دارید میبینید، لا یسخر قوم من قوم، اصلا تراز کار اینه، اصلا یکون خیر من هون ولا نسان من نسان، اصلا یکون خیر من هون ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب. ببینید اشل چیه؟ قوم. باید اینجوری نگاه کنید کلن چشتون، نه اینکه این اونو مسخره نکنه، این هم هست، البته بعضی جای هست که این اون نیست. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی اونی که رو عامه بیارید رو فرد بذارید، اونی که رو عامه شما نمیتوانید رو فرد بذارید. مثلا چون سوره مبارکه اعراف رو بیارید، ببینید هر چی که رو عامه اینجوری نیست که شما میتوانید رو فرد هم تطبیقش بدید، چون که اصلا اینو گفتن جز قواعد عامه. آیه 96 اعراف رو بیارید. اگه من دارم میخوام چشاتون رو درست کنم، چه چش پزشکیه، نه واقعا چشاتون اگه درست بشه اصلا یه جوری دیگه میبینید شما. حتی آیات قرآن، یعنی هر چی الذین آمنوا و عملوا الصالحات دیدید، اول اجتماعی ببینید، بعد خوردش بکنید ببینید فردی میشه یا نمیشه، چون آیات ممکن فردی نشه. نه اینکه اول فردی ببینید، اینجوری ببینید میدونید تفاوتش چی میشه. قرآن به جای اینکه به مثابه کتاب انقلاب بشه، به مثابه کتاب اخلاق میشه، شبیه عرفانهای شرقی میشه. خب یعنی قرآن که کتاب انقلابه میشه کتاب اخلاق، در صده کتاب اخلاق کتاب اخلاق انقلابه. شما آیه 96 رو ببینید، ببینید اینا از اون چیزایی که تطبیق نمیشه به فرد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه اهل قریه ای اینجوری باشن که ایمان بیارن، تقوا به خرج بدن، ما برکات از آسمان و زمین بر اینها نازل میکنیم. یا یه به معنی که اینا که هر کسی اینجوری باشه ما برکات از آسمان و زمین بهش نازل میکنیم؟ نه، موضوعش اصلا اهل القرى، موضوعش گاهی اوقات قومه، گاهی اوقات ممکنه به واسطه اینی که قوم باشه به فردم تطبیق باشه، ولی گاهی ممکنه به واسطه اینکه به قوم به فرد تطبیق نشه. یعنی شما فرض بفرمایید که در کوفه امیرالمومنین حضرت کار بد میکنه، نه، ولی ملت کار بد میکنن، عذاب میاد بر کوفه. این همون است که قرآن میگه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصتا. فتنه های میاد که فقط ظالمو که قرار نمیگیره. بعضی فکر میکنن فتنه فقط ظالمو میگیره، نه خیر، فتنه عادل هم میگیره. چرا؟ چون که اساساً این روی این قراره بیاد، یعنی موضوعش اهل القرآه، برای همین است که شما باید دست این اونو بگیری اتفاقا. چون که این موضوع خودت بودی میگه من خودم مثلا درش خانوادم مثلا دستشون میگیرم تموم میشه میره دیگه، در صورتی که شما اصلا پذیرفته نیست که شما این کارو بکنی، موضوع این نیست. لذا ولو ان اهل القرآن آمنوا واتقوا، تازه تو اونجایی که شما به نظرتون میاد که فردیه، باز میبینید خدا اصلا این جریان فردی رو میگه به خاطر بحث جمع. یعنی اگر هم داره داستان یک فردی رو میگه، صفحه 173 رو بیاریم، همین سوره مارک اعراف. الان بحثمون چشم پزشکیه. آقا تا چشمتون عام مجموعی نبینه، اصلا ما امام لازم نداریم دیگه. امام میخوام چیکار؟ امام بیاد برای اینی که من کیف اللوازی بکنم، حال و حول بکنم، تقریبا تو این مایه ها میشه امام. تا شما نمیخوای نماز جماعت بکنی، برای چی باید امام بیاد؟ اگه میخوای نماز هماهنگ بکنی، نماز هماهنگ امام لازم نداره. یه کارهای هماهنگ میخوای بکنی که امام لازم نداره این کارا. شما اگه گفتی من امت شدم، تازه ببینید اونجایی هم که داره داستان فرد میگه، همین آیه 175 176 سوره اعراف رو ببینید، داستان بلعم باورا. این اصلا مهم نیست یادم ها کیانا، واقعا مهم نیست. حالا هی بعدی تو تاریخ خواهد اینا رو ببینید، قرآن نداره. حالا بلعم باورا یا شلغم زاورا اصلا اهمیتی نداره. خب یه آدمیه وجد، یه آدمی بوده اینجوری بوده که میگه وطلا علیهم نبع الذی آتینا آیاتنا فانسلخ منها. ما یه سری ببینید داره یه راجعه یه فرد صحبت میکنه. خب نبع الذی آتینا آیاتنا، ما آیات خودمون بهش دادیم، فانسلخ منها، آیات ازش منسلخ شد، یعنی معلومه از تو قلبش اومد تو پوستش رفته رفته و از تو پوستش کنده شد. این از اون بحثه بسیار مهمه که آقا بعضی فکر میکنن از اول بعضی خائنن، نه اینجوری نیست، بعضی واقعا از اول اینجوری نیستن، یه قلبشون قبول کرده، رفته رفته از قلبش میاد تو پوستش، یعنی از درونیاتش تبدیل میشه به در حقیقت یه روایتی داره دران امیرالمومنین، بیارم الان یادم افتاد، این صلوات بفرستید بردم انشاءالله لال نمیری صلوات فره این خیلی 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 این روایت مهمه، حکمت 375 نهج البلاغه است. میفرمایند که اول ما تغلبون علیه من الجهاد، الجهاد و ایدیکم، اولین چیزی که مغلوب میشه تو جهاد، جهاد و ایدیکم، یعنی اول جهاد و ایدیکم میذارید کنار. یا کی گفته آدم باید بره خفت این زلمه رو بگیره باشون مبارزه کنه فلان؟ این کار نمیکن. ثم به السنته کن رو شاید منبرش هم نمیرید، چون کسی منبرش میره جهادر میکنه دیگه. یواش یواش میبینید اولش با منبرش مثلا کار در میاریم و جمع، بعد میبینید برای چی منبرش بریم، بعد منبرش هم نمیری. ثم به قلوبه کن، بعد یواش میبینید تو قلبت هم در میاد، یعنی از جهاد و ایدیکم در میاد، بعد جهاد یعنی دیگه تو زبونت هم در میاد، بعد تو قلبت هم در میاد. فمن لم یعرف به قلبهی معروفن ولم ینکر منکرن قلب. بودی عجیبه، کسی که معروفی رو موقع به قلبش نفهم، یعنی قلبش دیگه صدمه خورده، خب ولم ینکر منکرن، با قلبش منکرین نفهم، قلب بر میگرده قلبی هایی، قلب که برگرده فجعل اعلاه و اسفله و اسفله و اعلا، دیگه همه رو چپه میبینه دیگه، همه چیزو تحلیلش چپه میشه، همه اقدامات چپه میشه، همه چی بد میشه، بدا خوب میشه. چرا؟ قلب مغلوب شده، قلب مغلوب اینجوری میشه. چی گذاشته که اول جهاد و ایدیکم گذاشته، بعدش هم رفته سراغ که دیگه منبرش هم نمیره، حرفش هم نمیزنه. بعدش رفته رفته در داخل خودش هم میگه حالا چیز بدی هم نیست، ما علکی داریم گیر میدیم. یعنی بعدش که این اتفاق میفته قلب مریض میشه. قلب که مریض بشه، مغلوب بشه، یه اتفاقات بعدی میفته. خب نها کنید، حالا برگردیم همین آیه کریمه. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. فاتبعه الشیطان، نه این دنبال شیطان رفت، این از این آیات عجیبه. شیطان دنبال این اومد که کجا بزنتش. ببینید رفته رفته شیطان دنبال میکنه میگه کجا من میتونم ضربه بزنم به این. یا آدمی که آتیناه و آیاتنا، یه چه آیاتی ما بهش داده بودیم اینا. بعد ولو شئنا لرفعناه به هایی مخواستیم، با همین آیاتی که داشت میتونست بالا بره. ولکنه اخلد الی الارض، با همین آیات اومد اخلاد به سمت زمین کرد و زمین خواه شد. خود یه حکومتمون و تشکیلاتمون و کلان رفت سراغ همین بحثا و تبع هوا. فمثلو که مثل الکلب، مثل شد مثل سگ. ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. آره آیه 176 رو دارم میخونم. حمله بکنی بهش لهله میزنه، ولش هم کنی لهله میزنه. این دیگه چیزی به دردش نمیخوره. انسان به یک نقطه میرسه، سبا اون علینا عوض تم لم تکن من البغایزین. اینجوری میشه، میگه مصابره میخوای وز کن میخوای نکن، همونی که هست اونچه قبول نمیکنم که. یعنی اگه فکر میکنی بعضی وقتا آدم وز رو برای چی قبول نمیکنه، به خاطر اینکه خودشو میندازه توی چاله ای دیگه. حالا فرق نمیکنه شما وعظ بکنی یا نکنی، نصیحت بکنی یا نکنی، آیه ببینه یا نبینه. مثلا الان میگن آقا 20% چیز الان هنوز دنبال مذاکرات با آمریکان. ما باید نمیدونم، میگه آقا باید نداره اصلا. اینی که اینو نبینه دیگه هم نمیبینه. هر چه اتفاق هم فکر میکنی بیفته بازم این اتفاق نمیفته. میبینید اون خانم محترم که واقعا وقت ارزشمندشو برای ما گذاشت و از شنای پروانه صرف نظر کرد و اومد بالاخره ما عوام که الانعام رو به عهده گرفت، ببینید که میگه که این ویتکاف ما داریم هر نوع پیغام مستقیم، ما مذاکره مستقیم میخوای میکنیم. اون رد کرده خود نماز که مستقیم نمیکنه. خب چیزی دیگه، یعنی کاری دیگه هست که باید اتفاق بیفته که بعضی متوجه بشن. اینا متوجه نمیشن. والا شما هر چقدر دقیقا زورم بزنید بعضی کلن قرار نیم متوجه بشن چیزی رو. بله با بحث ادب کردن اینجوری نیست. فرهنگ عمومی باید یه اتفاقی توش رقم بزنه. و ببینید دردن عجب اول این هست. ببینید همینی که در حقیقت شما الان ببینید یه آقای بی‌هنر یه حرف بدی زد، خب یه چیزایی گفتن، یه حرفایی زدن، شما حرف خوبی نزد. گرچه که حقیقت داشته باشه نباید گفته بشه، هر حقیقتی که هم نمیگه که. خب یه عده شروع کرد، بالاخره یه خورده قضیه یه خورده جمع شد، تلویزیون هم یه کارایی کرد و و و فلانا. خب حالا همینقدر که زور فرهنگی اون میرسه، همینقدر که باید گفت، تبیین کرد، مقابله چیز کرد، مقابله فرهنگ عمومی کرد، بالاخره نذاشت آدم طرف برگرده تو وسط جنگ و درست بعد از جنگ باز دور میگه ما به ویتکاف گفتیم که ما چیزه، ما مذاکره مستقیم میکنیم، اونا رد کردن. خیلی حرف بدیه. یعنی اصلا آدم چجوری هضم کنه اینو؟ باید مردم، نخبگان و همه این چیزا، این شبکه ها، اینا باید خلاصه مقابله انجام بدن. ذالکه ببینید ما چی میگه، اینش خوشگله. داستانو اگه از نفر شروع نکرد، از فرد میگه ذالکه مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون. من این داستان بلعم باور رو که گفتم برای نفر نگفتم، منظورم نفر نبود. اینو دیدی من کل رو داشتم میگفتم. یه داستان یه قومیه که یه اتفاقی براش میفته، قوم جهاد کرده، امام دیده، نمیدونم فلان و بیسار اینا. خب این یوهی میبینی فنسلخ همین ها، یوهی حواسش رو جمع نکنه آیات از مثل پوست از روش در میاد و همینایی که دیدن نمیدونم این مستند چی دیدی نه تغییر ماموریت، مستند تغییر ماموریت دیدی؟ حتما ببینید این مستند خیلی خوبه، جهاد خودکفایی ارتشه که به دستور آقا دقیقاً انجام میشه. به نظر من خیلی دیدنیه که یک سری همافرا و فلان اینا و این آقای بازرگان و نه این بازرگانه چیز نه همافر بازرگان اینا کارایی که میکنن کارای باور نکردنیه. خب اینا آیات الهیه، آیات الهی چجوریه مگه فکر میکنه؟ اینا این کار رو میکنن تو همون اوائل جنگ که بهشون موشک نمیدادن، بهشون هواپیما نمیدادن، موشک های F-14 شون تموم شده بود، همه اینا همون جمله معروفی که آقا گفتن من بردم پیش امام گفتن آقا صنعت هوایی ما نمیدونم چه 70 روز نمیدونم چقدر بیشتر کلن ما ظرفیت مقابل بیشتر نداریم، بعد امام گفتن که این حرفا چیه بری بجنگید. امام خیلی لات بوده، یعنی واقعا یعنی لاتی پر کرده تو همه حرسا و میگه با یه حرفا چی برید بجنگید بگی درست کنن. و یعنی بعد حضرت آقا میگن من که خیلی تعجب کردم تو دلم مثلا گفتم که حالا اگه اشتباه نکنم دلم گفتم خب امام که از این صنایع هوایی اینا اطلاع نداره برجد. حالا بعدش دیدم این پیرمرد روشن ضمیره، این اگه یه چیز میگه یه چیزی هست، یه چیزی داره میگه یه چیزی هست، امام ضمیرش روشنه. و بعدش تولید جهاد خودکفایی ارتش شد، نظرا جز مستندهای بایده که حتما ببینید، مستند تغییر ماموریت تلویزیون هم پخش کرده، هم بزنید مستند تغییر ماموریت. این هم باز سوره جمعه صفحه 553 رو ببینید، صفحه 553. اصلا وقتی که ببینید ما این آیه رو معمولا در آیات چیز میخونیم فردی، خب یعنی الذین ها رو اینجوری میبینیم، آیه 5 مثل الذین حملوا التوراة، یعنی اصلا از اون اول عام استقراقی به همون تعبیری که قبلا گفتم میبینیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل کسایی که تورات حمل میکنن و حمل میکنن، یعنی اینا زمینه کارشون قرار نمیدن، که مثل حماره یحمل اسفارا، مثل حماریه که مثل اولاغیه که داره چیزی گرانبها میبره. اولش شما فکر میکنه این ترازش چیه؟ نفره دیگه، درسته؟ بعد میگه بئس مثل القوم الذین کذبوا آیات الله، خیلی بد مثلی این کسایی که تکذیب، قومی که تکذیب آیات الهی، یعنی اون قومی که اینجوری حرفای امام رو دیده، حرفای آقا رو دیده، جنگ رو دیده، چی رو دیده، اینا رو دیده، بعد ول میکنه اینها رو یه کار دیگه میکنه. اینا کسای حالا تو اینا یه ربیونی هست که من بارها اینا اشاره کردم، اونا خیلی مهمتر از بقیه هن. یعنی وقتی شما میگی امامت امت، اگه میگی امت امامت، امت با یه سری ترانسفورماتور وصل میشه به امامت، این نکته بسیار مهمیه، یعنی مستقیم وصل نمیشه به دز، این لامپا رو نمیزنن تو دز. خب این یه گروهی هستن، این گروه حلقه یکن، حلقه میانی هن به تعبیر حضرت آقا. اینا باز دوره در تعیین سرنوشت اینها موثرن، مثل صفحه اول نماز جماعتن. مثلا دیدید میگن مثلا تو روایاتمون دارن کسایی که مجاهدترن، عالمترن، چی چی ترن، اینا مثلا صفحه اول نماز جماعت. خب به خصوص کسی که پشت سر امام وای میسه، اون چیه؟ اون دیگه خیلی خفنه، یه آدم خفن بذارید اون که دقیقا پشت سر امام وای میسه. چرا؟ چون که اومده امام مرد، یه بسه چی امام مرد خلصه نون تموم شد چرا صف رو بهم میزنی؟ آقا امام مرده چرا صف نماز جماعت رو بهم میزنی؟ نفر پشتی یه گام بذاره جلو نماز ادامه. این همون چیزی که اگه درست فهم بشه میفهمید چرا با شایعه مرگ پیغمبر یا شهادت پیغمبر قرآن در سوره مبارکه آل عمران این برخورد کرده. نمیگه آی دست به گیرنده هاتون نزنید، پیغمبر کشته نشده، و میگه آه اصلا کشته شده. اگر منطق کار درست باشه، آه خسارتی ها کشته شدن پیغمبر ها، ولی اگه منطق کار درست باشه درست در میاد. بعضی که نگرانیم، همه هم نگرانیم این باب که اتفاقاتی که ممکنه بعدم بیفته و فلان، نه جای نگرانی هم هست، جای دلهوره هست، ولی از طرف جاییش دلهوره ای نیست. اگه ملتی داره درست عمل میکنه، حالا اونایی که سنشون انز منو بیشتر منو یادشون هست که ما همین دلهوره رو بدتر زمان امام داشتیم دیگه. اصلا دنیا پس از امام قابل تصور هم نبود برای ما، اصلا چجوری مثلا ممکنه امام و چی میشه مثلا همین. بعد که آقای منتظریم عرض شد که دیگه هیچی دیگه، یعنی اصلا بودی آقا هیچی هاشو با جاش همه رو بردن دیگه، تموم شد. بعدش میبینید نه دیگه، خدا تو آستینش آدم پرورش داده بود، آورده بود تو میدان. اگه سیستم درست باشه اون ولی درست میاد و اون کارشو درست انجام میده. خب ولی اگه سیستم درست نباشه خرابکاری میشه دیگه. میبینید که پیغمبرم میره همیرون اون نمیاد، سیستم داره درست عمل نمی کنه، حلقه های میانی درست عمل نمی کنن. یوهای میانی تو حلقه های میانی کودتا میشه. ما اگر چیزی اتفاقی برای مملکت ما بیفته، جنگ نیست عزیزان، جنگ خیلی جدی نیست. اون چیزی که خیلی گریبان ما رو خواهد گرفت کلن فتنه ها و کودتا های این مدلیه. اون چیزی که حواس ملت هم باید بشه بشه همینه. اینجوری نیست که الان فرض فهمید که الان 12 روز ما جنگیده میخواد حالا یه 12 ماه هم روش با ما بجنگید. نه اصلا این خبران نیست، اصلا ما قرار نیست اینجوری بجنگه، چون که میدونن هم جنگ ها دیگه منطقی میشه، جنگ دیگه منطقی میشه. یعنی اصلا یه خلیج فارس با آتیش کشتیم، تنگه بسته میشه، نمیدونم کارا اینجوری اتفاق میفته. یعنی اتفاقات دیگه تو این اوردر میفته. اینجوری که حالا فکر بکنیم مثلا الان یه جنگ عظیم مثلا ما با دشمن میکنیم، نه خیلی وقتا جنگ مهمه ولی عظیم نیست. مثلا احزاب، احزاب جنگ بزرگه ولی عظیم نیست. یعنی چی رفتن با هم دیگه خود کری خونی کردن، امیرالمومنین میره کار تموم میکنه، تموم میشه کلا ماجرا. بعد باد میاد و ارسلنا علیهم جنودا، خلاص ما هم ارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، ما هم با باد اومدیم واسه کار جمع کنیم دیگه. با باد کار جمع کنیم، یعنی آتش خال با باد تموم کردیم کارو. یعنی اصلا خدا عجیبه، میگه اونا با جنودی اومدن و فلان، منم با باد اومدم با باد کار تموم کردم دیگه. جنگ ممکنه عظیم بشه ولی پرهزینه نمیشه. جنگ ها همینجوری که میره جلو پرهزینه کمتر میشه، فقط عظیم میشه. برای همینه تو حتی فتح مکه داره جعل من دون ذالک فتحا قریبا، یه فتح قریب قبلش داره که اون فتح بیت المقدسه، یعنی فتح خیبریه. اون فتحهای خیبری کلن جنگ عظیمی محسوب نمیشه با چیز با دشمن. یعنی فکر نکنید ما یه 12 ماه میریم تو جنگ با دشمن، نه این کار اتفاقات نیست. یه زنه یه خود میزنن همدیگر میزنیم و باز دوره تمام میشه و اینا یه کوتاه‌تر هم میشه انشالله. یعنی حوادث خیلی تصورانه ولی فتنه داخلی خیلی جدیه. یعنی اگر جامعه متأثر بشه داخل متأثر میشه کاملا. پس ببینید دارم هی تراز بحث رو میخواستم خدمت عرض بکنم که تراز بحث یه تراز مربوط به قومه. اون موقع است که این آیه معروف سوره قصص رو ببینید، در سوره مبارکه قصص این آیه معروف کلن دیگه چشتون رو درست کنید، چشما درست. اینی که صفحه 385 دارد که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعن، چکار میکنه؟ فرعون علا فی الارض علوه، چجوری اینو میکنه؟ جعل اهلها شیعن، شروع میکنه اینا رو گروه گروه میکنه. یه گروهی که اینا گروه حق میتونه کاری بکنه، یستضعف طائفتا منها، میاد رو اون طائفه ای که طائفتون منها، ببینید گروه گروه و اون طائفه، میاد گیر میده به یه طائفه ای که حقانیت با همون طائفه است. خب خب میاد این کارو میکنه، پخش و پلا میکنه، گروه گروه میکنه. بعد یه گروهی که یه طایفه ای از اینا هست، یستدف و یذبح ابنا و یستحیی نسام انه کان من المفسدین، دیگه هر کاری از دستش برمیاد میکنه. که من اینو قبلا هم عرض کردم، این به معنی پیدا کردن چیز نبوده، پیدا کردن موسی نبوده، این تئوری فرعون بوده برای اصلا سوره مواقع قافر اینا رو ببینید، در چند سوره اینجوریه. بعد از اصلا موسی این بحث، یعنی موسی ظهور کرده و چیکار کرده فلان اینا، این که میکشه نمیدونم زنها رو استحیاء میکنه، یعنی طلب حیا میکنه و حیا زدایی میکنه، خب که بتونه فساد بکنه، نه اینکه زنو زنده نگه که به این نمیگه استحیاء که، خب استحیاء مثل تمشی علی استحیاء که من یا نهایت حیا یا حیا زداییه، باب استفعال معنیش اینه، دقیقاً استحیاء میکنه اونها رو، استحیاء میکنه یعنی چی؟ یعنی حیا زدایی میکنه، حیا زدایی میکنه از اونها، فرزندان رو هم به قتل میرساند، به قتل میرساند بازاری معنی قرآنی داره، یعنی نه اینکه هفتیر میذاره میکشه، فقط به این معنا نیست، یکی از معانی قتلی که وجود داره از کار انداختنه، خراب کردن لزوماً به معنای این نیست که چیزی میذاری خرابش میکنی، داغونش میکنی، کافی از کار بندازیش، میشه خراب کردن، میشه قتل، مصحح قرآنی هم داره، حالا مفصله. اینا و نوریدو، ولی ما اراده اون اینجوریه، انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اون گروه مستضعف رو ما میکنیم ائمه. ببینید گروه رو ما میکنیم امام، امام نفر نیست اینجا، یعنی همون پیشوایی که دقیقاً میشود امام، یعنی همون گروهی که پرچم دست اوه، انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اون موقع یک عبارت در قرآن به صورت سنته که من اینو بعدم باید بهتون بگم، چون که ببخشید اینو دارم من یه کاری دارم دیرم هم شده، من همینجا بحث رو سعی میکنم تمام کنم. من دوتا بحث رو طلب شما، یکی سنت استبدال استخلاف، یکی سنته، یکی از سننه، سنت استبدال استخلاف، گروه های چیز رو پشترم استخلاف میکنه، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه به هر جهت گروه ها ممکنه از بین برن، امم از بین میرن، امت ها عجل دارن، لکل امتن عجل، نه از بین میرن، منتها جایگزین میشن. یه سنت دیگه هم داریم استبداله، یعنی اگر این بازیکن خوب بازی نکنه از زمین میکشنش بیرون، خب رفته رفته از زمین میکشنش بیرون، یعنی دیگه نمیذارن این همینجوری گم بزنه تو زمین، خب بهش میگن سنت استبدال. اون سنت اسمش چی بود؟ سنت استخلاف، که گروه هایی که دارن درست عمل میکنن اینا فرزند میزاید از اینا، یعنی میاد باز دوباره چی؟ اینها میگیرن کارو، یه دیگه این پروژه رو مثل دعای این 100 متره امدادی، دیدین 400 متره امدادی که یه نفر میدوه چوب میده به نفر دیگه، خب این میدوه اون دیگه نمیدونه، یکی دیگه داره میدوه، باز داره اون نمیدونه، یکی دیگه داره میدوه، ولی اینا تو یه سیستم دارن میدوهن، اینا میشه همون 400 متر امدادی، میشه سنت استخلاف. سنت استبدال میگه بیا بیرون، بیا بیرون، بیا بیرون آقا جون، مال قرآن تو جامعه، اگر جامعه ای، اگر ملتی پس از بخشش های زیادی اگر خرابکاری بکنه مجدد و همون راه های قبلی رو بره، این رو از زمین این کار میکشنش بیرون، یعنی میگن مثل همون کاری که با جریان یهود کرد. ببینید جریان یهود به اون قوم برگزیده، این قوم برگزیده ما که اسمش نداشتیم، خود قرآن اسمش گذاشته که فضلتکم علی العالمین، ما که اسمش نداشتیم، قرآن اسمش گذاشته قوم برگزیده. خب الان گاهی اوقات هم دیدید که علمایشون به این آیات قرآن ما تمسک میکنن، حرف درستی هم میزنن ها، خب مطابق موضوع اینه، یه چیزی رو که اونا هم نفهمیدن ما هم نفهمیدیم، ما هم درست نفهمیدیم اونا هم، به اون سنت استبدال در قوم برگزیده است. برگزیده بودی، الان برگزیده نیستی. اینو کجای قرآن میگه؟ این از اون اصلا مهمه. و یعنی الان برخی، من دیدم که از اون بری ها اسرائیلی ها صهیونیست ها علمایشون یا خودشون تو قرآن خودتون داره که این اصلا این سرزمین مال شماست، ما اینو رو نداریم، ما داریم دیگه. این سرزمین و بیت المقدس مال شماست، مال امت حضرت موسی است، مال یهوده، تو قرآنه. خب بعدش ما چون نمیدونیم که آقا تا ته این شاهنامه رو نخوندیم که آقا اصلا کل این قضیه چیه، و این خب معلومه این سرزمین مقدس بیت المقدس مال ایناست. چی شد دیگه؟ یه قرآن میگه، حالا بهتون نشون میدن، قرآن میگه اینو که مال ایناست. رو معاهده هست این بس، ولی ماست. این چرا؟ مال اینی که صاحب لباس مرده و به ارث رسیده. اصلا این کلمه ارث رو حالا و نجعلهم الوارثین، عبارت وارث یه عبارت بسیار مهمه تو قرآن، عبارت وارث. کی کلا یه نفر وارثه؟ مثلا باباش زنده است که این وارث نیست، یه وقتی طرف میمیره این وارثه. نجعلهم الوارثین، این بحث سنت استخلاف و استبدال و اینا که شبهات قرآنی ما رو حل میکنن. این قوم برگزیده یا قوم برگزیده است، ولی بوده. برای همینه که شما درست، خیلی عجیبه، حالا بعدا خودتونم دقت بکنه، بعد از جریان آدم و شیطان که تو سوره مبارکه بقره همون آیات 31 تا 40، اون 10 آیه، 30 تا 39، این 10 آیه، وقتی که برقه این ده های جمله بعدیش چیه؟ یا بنی اسرائیل میره سراغ اونا که یه برگزیده‌ای بوده به نام شیطان، آدم میادی میشه دشمن فلان فلان فلان. بعد حالا سناریو راجب کل، یعنی سناریوش رو جریان آدم و شیطان و فلان همه اینا میگه، به بعدش میره سراغ در حقیقت مطلب کلی و اون قوم بنی اسرائیل و قوم پیغمبر و اینی که چجوری مسئله برگزیدگی جاهاش عوض میشه و سنت وراثت و استخلاف و استبدال انجام میشه. و این حالا این وعده ما به شما سر خرمن جلسه بعد انشالله. یه چیز دیگه هم که بحثش بود و باید میگفتیم این که ویژگی جریان حق، وقتی ما میگیم حقیم، هر کی خوب بگه ما حقیم، ما جریان حق 3 تا باید ویژگی داشته باشه تا این بشه جریان حق، وگرنه جریان حق ممکنه آدم حق باشه ولی جریان حق نیست. جریان حق که سنن الهی روش پیاده میشه، حتی این سنت های قوم برگزیده روش پیاده میشه، باید 3 تا ویژگی داشته باشه. این 3 تا ویژگی رو بعدا میگیم. صلی الله علی سیدنا محمد.